همراه شما هستیم با خبرهای این ساعت از رادیو فردا. یکی از سه مظنون حمله به دفتر شارلی ابدو خود را تسلیم کرد. کارمندان رادیو اروپای آزاد در جمهوری آذربایجان میگویند ایمیل هایشان هک شده است. و به گفته سازمان بهداشت جهانی شمار قربانیان ویروس ابولا از مرز 8000 تن گذشت. خانم آقایان، با درودی دوباره، کیان معنوی هستم. پلیس فرانسه بامداد امروز تصاویر دو مظنون اصلی حمله به دفتر نشریه فکاهی شارلی ابدو را منتشر کرد و مظنون سوم نیز خود را تسلیم پلیس کرده است. به گزارش رسانه‌های فرانسه، دو تصویر منتشر شده از سوی پلیس مربوط است به دو برادر الجزایری تبار به نام‌های سعید و شریف کواشی. پیش از این از جوان 18 ساله‌ای به نام حمید مراد نیز به عنوان مظنون سوم نام برده شده بود، اما به گفته دادستانی پاریس وی بامداد امروز خود را در شهر کوچکی در 200 کیلومتری پاریس تسلیم پلیس کرده است. حمله روز چهارشنبه به دفتر مجله فکاهی شارلی ابدو 12 کشته و 11 زخمی بر جای گذاشت. کارمندان رادیو اروپای آزاد در جمهوری آذربایجان میگویند از حدود دو هفته پیش که دفتر رادیو آزادلیق با یورش ماموران امنیتی بسته شد، ایمیل های آنان نیز هک شده است. ماموران امنیتی در حمله دو هفته پیش به دفتر و همچنین منازل کارمندان رادیو آنها را به دادستانی برده و کامپیوترهایشان را نیز ضبط کرده بودند. خبرنگاران رادیو آزادلیق میگویند از آن زمان نامه‌هایی از نشانه‌های ایمیل آنها ارسال می‌شود. از سوی دیگر دادستانی ایمیشلی در جنوب این کشور نیز گزارشگر رادیو آزادلیق در منطقه را احضار کرده است. آمریکا و سازمان امنیت و همکاری اروپا حمله به دفتر رادیو آزادلیق در جمهوری آذربایجان را محکوم کرده و از نقض حقوق بشر در آن کشور انتقاد کردند. سازمان بهداشت جهانی روز چهارشنبه اعلام کرد شمار قربانیان ویروس ابولا در سراسر جهان به 8235 تن رسیده، اما بروز موارد جدید کاهش یافته است. تقریبا تمامی مبتلایان و اکثر قریب به اتفاق قربانیان در سه کشور غرب آفریقا بودند. در حال حاضر لیبریا با حدود 10000 مبتلا به ابولا بیشترین مبتلایان این بیماری را دارد، اما در سیرالئون به گفته سازمان بهداشت جهانی شیوع این بیماری به سطحی پایین تر رسیده است. به رغم انتشار گزارش‌هایی در مورد صدور دستور قضایی برای فیلتر شدن سه نرم افزار واتساپ، لاین و تانگو در ایران، یک مقام مسئول این گزارش‌ها را رد کرد. خبرگزاری ایرنا روز چهارشنبه به نقل از منبعی آگاه در کمیته تبیین مصادیق مجرمانه خبر داده بود که دستور قضایی برای فیلتر شدن این سه نرم افزار صادر شده است. چند تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت وابسته به مجلس درباره پیامدهای گسترش مؤسسات مالی غیر دولتی در ایران هشدار داده و گفتند که وجود این مؤسسات باعث شده که بانک مرکزی در اعمال قدرت ناموفق باشد. به گفته این نمایندگان، برخی از مؤسسات مالی به نهادهای نظامی وابستند و همین عامل به گفته آنها بانک مرکزی را خلع سلاح کرده است. جزئیات بیشتر در گزارشی از رضا ولی زاده.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس علی محمد احمدی میگوید بسیاری از مؤسسات پولی و مالی فاقد مجوز به صورت غیرقانونی فعالیت میکنند که به ساختار پولی کشور آسیب میزنند. آقای احمدی عملکرد مؤسسات مالی دارای مجوز را هم چندان به نفع سیستم پولی کشور نمیداند، چرا که به گفته او آنها هم به جای پرداختن به فعالیت‌های بانکی اقدام به سفته بازی میکنند که با ماموریت اصلی آنها هم خوانی ندارد. به گفته این عضو هیئت رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه، برخی از مؤسسات مالی مربوط به نهادهای عمومی غیر دولتی هستند و برخی دیگر نیز به نهادهای نظامی، انتظامی و لشکری تعلق دارند و همین باعث شده تا بانک مرکزی در اعمال قدرت ناموفق باشد. اما عبدالکریم رجبی عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس بخشی از تقصیر را متوجه خود بانک مرکزی و البته شهرداری‌ها می‌داند. او معتقد است ضعف بانک مرکزی در نظارت و صدور بی‌رویه مجوز بوده و شهرداری‌ها هم به خاطر برخورد نکردن در مقابل نصب به گفته او قارچگونه تابلوی مؤسسات مالی و اعتباری مقصرند. آقای رجبی میگوید اکنون برخی مؤسسات مالی و اعتباری مجوزدار و بدون مجوز توانستند با اعتباری که از سپرده‌های مردمی جمع کردند در عرصه اقتصاد از برخی بانک‌های دولتی هم پیشی بگیرند. محسن سرامی فروشانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز گفته است تأسیس مؤسسات با قابلیت‌های شبه بانکی نیازمند ارتباطات گسترده و مافیایی است و ابتدا باید ارتباط این مؤسسات را با نهادهای قدرت پولی کشف کرد. آقای سرامی میگوید بانک مرکزی مدعی است که مؤسسات قرض‌الحسنه را تحت نظارت دارد، اما او اطمینان دارد رابطه‌ای میان مؤسسات مالی و بانک مرکزی وجود دارد. تابستان امسال غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران گفته بود حدود 28% منابع مالی ایران در دست مؤسسات مالی و اعتباری است و یکی از بزرگترین مشکلات اقتصاد ایران را رشد مؤسسات مالی و اعتباری بدون مجوز دانست.
توی برنامه چهار کنج این هفته براتون از ابداع یک دستگاه دروغ سنج جدید، سرقت اثر انگشت وزیر دفاع آلمان توسط هکرها و تعلیق یک مقام محلی ترکیه به دلیل سوء استفاده از روستایان این کشور براتون خواهم گفت. اگه میخواین علاوه بر اینها موضوعات جالب دیگه ای رو هم بشنوید، پنج شنبه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت ایران شنونده چهار کنج رادیو فردا باشید. تکرار این برنامه رو میتونید روز جمعه در ساعت‌های 30 دقیقه بامداد، 6 صبح و 1 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید و ما اکنون هنگام شنیدن دیدگاه شنوندگان رادیو فرداست که برای ما بر روی پیامگیر ضبط شده است.
این مسلمانای افراطی، من نمیدونم دولت فرانسه چرا به اینا رحم میکنه. بقیه دولت‌های اروپایی رحم نکنن، اینا رو بریزن بیرون از مملکتشون. اومدن اینجا از همه امکانات دولتی استفاده میکنن، اینجوری اینا رو آزرده خاطر میکنن. آخه به چه حسابی به اینا رحم میکنن دولت‌های غربی، به خصوص دولت فرانسه که نهایت محبت در حق این تروریست‌ها این جانی‌ها میکنه.
ایران خطر داعش رو شاید 2 تا 3 سال پیش به دوستان غربی گوشزد کرده بود، ولی کو گوش شنوا. این رسیده کار اینها که امروز تو فرانسه آدم میکشن، فردا هم احتمال داره توی کشور دیگه آدم بکشن. آخه اینا باید تو عراق و سوریه جلوشون گرفته بشه. کشورهای منطقه بعضی هاشون اینا رو ساپورت میکردن، حالا ببین پشیمانی تو دیگه، پشیمانی هم سودی نداره. چرا دولت‌های غربی با این دولت‌های سوریه و عراق هماهنگ نمیشن اینا رو از بین ببرن برای همیشه؟
فقط می‌خواستم یادآوری کنم 27 سال پیش چطور دولت فرانسه بنیانگذار تروریست رو تو کشورشون پناه داد، فرستاد ایران و باعث بانی این همه آشوب و ترور و خون و خونریزی شد.
دیروز خبری اومده بود رو سایت‌ها که نمایندگان مجلس اصل خانگی موسوی و کروبی را قانونی اعلام کردند. بنده می‌خوام به این نمایندگان بگم شما نمایندگان مجلس نماینده واقعی مردم نیستید، چون همه مردم به اصل خانگی موسوی و کروبی و زهران رهنورد مخالفند، لذا این نشان میدهد شما نمایندگان مردم نیستید بلکه سخنگوی مقام معظم رهبری هستید. اگه واقعا راست میگین یک رفراندوم پیامکی در داخل کشور بگذارید تا ببینید نظر مردم چیه؟
آقای روحانی رئیس جمهور محترم فرمودن که برای مسائل کلان مملکتی باید همه پرسی انجام بشه. من از ایشون سوال میکنم که اولین همه پرسی که باید انجام بشه این است که آیا مردم ایران جمهوری اسلامی رو میخوان یا نه؟ به جمهوری اسلامی رأی آره میدن یا رأی نه؟ بعد از اون میشه صحبت از مسائل کلان دیگه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112. اما در بررسی آنچه در روزنامه‌های امروز ایران انعکاس یافته، شهرام رفیع‌زاده به پرسش‌های فهیمه خضر حیدری پاسخ می‌دهد.
امروز روزنامه ایران که نزدیک است به دولت آقای روحانی گزارشی منتشر کرده با تیتر نمایش خونین تروریست‌ها در پاریس و ماجرای حمله به دفتر مجله شارلی ابدو رو گزارش خبری در این زمینه منتشر کرده. روزنامه ایران البته کاریکاتوری رو هم که منتسب هست به ابوبکر البغدادی و در همین هفته نامه چندی پیش منتشر شده بود در کنار گزارش خودش منتشر کرده و نوشته که گروه داعش یا وابستگان به این گروه رد پاشون در این حمله دیده میشه و دلیلش رو هم روزنامه ایران سعی کرده که انتشار همین کاریکاتور توصیف کنه. در این حال روزنامه اعتماد هم به گزارش مفصلی منتشر کرده با عنوان چهارشنبه سیاه پاریس. در این گزارش اشاره کرده که شارلی ابدو چه نوع نشریه‌ای هست، نشریه طنز و کاریکاتور و سوابقی در دفاع از آزادی بیان داره و حتی در انتشار کاریکاتورهایی که پیشتر هم این نشریه رو مورد تهدید قرار داده بود. اما روزنامه دیگری که در این زمینه مطلب ویژه‌ای منتشر کرده روزنامه شرق هست که سرمقاله خودش رو به همین موضوع اختصاص داده. آقای علی بیگدلی تحلیلگر روابط بین‌الملل در سرمقاله روزنامه شرق با عنوان زنگ خطر تروریسم در دل اروپا نوشته که مسئولیت این اتفاق و هولناک تروریستی در پایتخت فرانسه رو تاکنون کسی بر عهده نگرفته، اما شواهد و قرائن نشون میده که گروه تروریستی داعش به نوشته روزنامه شرق در این ماجرا دخالت داشته. آقای بیگدلی در این حال گفته که این یک هشدار به اروپا هست، ممکن است این حملات در اروپا تکرار بشه و البته ایشون توصیه کرده به کشورهای اروپایی که با پذیرش اسلام میانه‌روی که ایشون جمهوری اسلامی رو مصداق اون توصیف کرده سعی کنن که جلوی گروه های تکفیری مثل یا افراطی مثل داعش رو بگیرن. دو روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران و رسالت به صراحت در مطالبی که منتشر کردن از این حملات ابراز رضایت کردن. روزنامه رسالت اشاره کرده که این نشریه پیشتر کاریکاتورهایی درباره پیامبر اسلام منتشر کرده بود و اون رو کاریکاتورهای ماهن توصیف کرده و البته روزنامه جوان هم امروز در گزارش مفصلی که در این زمینه داره تاکید کرده که کسانی که به این نشریه فرانسوی حمله کردن همون کسانی هستند به نوشته روزنامه جوان که تروریست هستند و در خود اروپا این روزنامه ادعا کرده که اینها آموزش میدن.
بسیار خوب، حالا به روزنامه شرق نگاه بکنیم. آقای رفیع‌زاده، شرق تیتر یکش رو امروز اختصاص داده بود به گزارش مفصلی در مورد همایش اصلاح طلبان در 25 دی ماه. قرار هست که اصلاح طلبان گرد هم جمع بشن، بفهمید که موضوع چیست؟
بله، روزنامه شرق نوشته که طبق برنامه مصوب شورای هماهنگی جبهه اصلاحات پیش بینی شده که روز 25 دی ماه یک همایش بزرگ با حضور سران اصلاح طلب در تهران برگزار بشه. اینطوری که روزنامه شرق نوشته آقای محمد خاتمی رئیس جمهوری دوره اصلاحات سخنران اصلی این همایش خواهد بود و آقای اکبر هاشمی رفسنجانی هم به این همایش دعوت شده. شماری دیگر کسانی که به نوشته روزنامه شرق قرار است در این همایش حاضر بشن آقای محمد رضا عارف و آقای علی اکبر ناطق نوری هستند و البته روزنامه شرق اشاره ضمنی کرده که ممکن هست موانعی بر سر برگزاری این همایش هم ایجاد
و همینطور به روزنامه ابتکار نگاه بکنیم. گزارشی منتشر کرده ابتکار درباره سالمندان رها شده، تیترش هم همین هست و گفته است که از 12800 مجهول الهویه در مراکز بهزیستی نگهداری میشه در ایران.
بله، این بخشی از اظهارات آقای رامین رضایی هست، مدیر کل دفتر امور توانبخشی و مراقبتی سازمان بهزیستی ایران، که ایشون گفته که در سالهای اخیر پدیده تازه‌ای رو ما باهاش مواجه شدیم که رها کردن سالمندان هست و بسیاری از این افراد که برخی از اونها دچار بیماری‌های مثل آلزایمر هم هستند رها شدن و بهزیستی در حال حاضر به گفته ایشون 12800 سالمند مجهول الهویه رو که فرزند یا وابستگان اونها شناسایی نشدن نگهداری میکنن.
اینجا همه همو میبینن.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
آخرین خبرها را هم می توانید در وبسایت رادیو فردا دنبال کنید با این آدرس radiofarda.com. فشرده خبرها تا 15 دقیقه دیگر.